ساعت 24 اینجا ارومیه، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو چیچست.
کرونا جهش یافته در کمین استانهای مختلف و کشور در آستانه موج پنجم کرونا. رئیس جمهور در صورتی که رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به بالای 90% نرسد، اوضاع بدتر خواهد شد.
گزارش‌های وزرای دفاع، جهاد کشاورزی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان برنامه بودجه و رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور منتخب درباره اوضاع کشور.
ادامه گرمای بی سابقه در سرزمین‌های شمالی، جنگل‌های کانادا همچنان در آتش می‌سوزد
و 13 شهرستان افغانستان در شبانه روز گذشته به تصرف طالبان درآمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم یوسفی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
هشدار رئیس جمهور درباره شرایط کرونایی کشور. با افزایش تعداد مناطق قرمز کرونایی کشور، آقای روحانی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره این شرایط هشدار داد و گفت در صورتی که رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به بالای 90% نرسد، اوضاع بدتر از این هم خواهد شد. همکارم نادی گزارش می‌دهد.
رنگ سرخ در نقشه کرونایی کشور جلوه بیشتری یافت و 92 شهرستان از جمله تهران در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفتند. تعداد شهرهای قرمز در مقایسه با چهارشنبه هفته گذشته حدود 50% افزایش یافته و در مقایسه با شنبه گذشته 3 برابر شده. 183 شهرستان هم نارنجی و 173 شهرستان زرد هستند و تعداد شهرهای آبی 0 است. در این میان وضعیت در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان حادتر از بقیه شهرها شده.
وضع کرونا خیلی خرابه. مرگو میرم خیلی زیاده.
همین بچه زاگن خدا بیان ریپورت کردن و این راحت کنن
ماسک بزنن. الان خیلی از بچه ها من دیدم تو منطقه خودمونم ماسک نمیزنن.
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفته در مجموع 69% شیوه‌نامه های بهداشتی در کشور اجرا میشه که باید به بالای 90% برسیم.
در مجموع 69% پروتکل های بهداشتی در کشور داره مراعات میشه. خب این خیلی کمه. چندین هفته پیش وقتی مطرح شد بحث 78% و 80 چند درصد و اینا بود که ما میگفتیم 78% هم کمه، باید برسه به 90%، بالای 90%. الان به 69% رسیده. خب شرایط ما شرایط سختی است که ما میبینیم الان با 92 شهرستان قرمز مواجه هستیم و اگر مراعات نکنیم شهرستان قرمز ما توسعه پیدا میکنه.
رئیس جمهور ابعاد ویروس کرونا رو ناشناخته و پیچیده اعلام کرده و با اشاره به جهش ژنتیکی و گونه های مختلف این ویروس گفته گاهی در برخی شرایط واکسن پذیری این ویروس هم مورد تردید واقع میشه. آقای روحانی از مردم خواسته سفرهای تابستونی رو به تأخیر بیاندازند. بسیاری از شهرهای مسافرپذیر از جمله چند شهر مهم مازندران هم در وضع قرمز قرار گرفتند. با این حال طبق تصاویر منتشر شده سفرها به این شهرها افزایش یافته. پلیس راهور ناجا بار دیگر بر ممنوعیت سفر به شهرهای قرمز قرمز و نارنجی تاکید و اعلام کرده جریمه تردد شبانه همچنان پابرجاست. آقای رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم گفته بیش از نیمی از استانهای کشور درگیر موج پنجم کرونا هستند.
بعضی از استانها ابتدای درگیری هست که اگر خوب دقت بکنن و خوب رعایت بکنن میتونن مهار بکنن و اگر سهل‌انگاری صورت بگیره قطعا میتونه کل استانو درگیر بکنه. استانی مثل اصفهان که فعلا شهر اردستان فقط درگیر هست و شهر قرمز هست. ایلام یک شهر، اونم مهران فقط درگیر هست. استان مرکزی یک شهر، اما بقیه استان‌ها تعداد شهرهای درگیرشون بالا هست. از جمله تهران که 10 تا از شهرهای استان تهران درگیره. استان سیستان و بلوچستان 10 تا از شهرهاش درگیره، تقریبا سراسر استان درگیر شده.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین گفته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا بر تشدید کنترل مرزها به ویژه مرزهای شرقی کشور تاکید شده. آقای رئیسی گفته در شهرهای قرمز کرونایی حداکثر 30% کارکنان دستگاه‌ها باید در محل کار حضور یابند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص واکسن هم گفته مردم به هیچ وجه نگران دوز دوم واکسن نباشند.
طی هفته گذشته سرعت واکسیناسیون مجددا داره بهتر میشه و انشالله در طی این هفته و به ویژه هفته آینده سرعت واکسیناسیون یک سرعت قابل قبولی خواهد بود و میزان قابل توجهی واکسن در اختیار خواهیم داشت و واکسیناسیون با سرعت بیشتری انجام خواهیم داد. ما در سطح کشور واقعا ازدحام و تجمع اونچنانی در طی هفته گذشته نداشتیم و بسیار خوب و روان واکسیناسیون انجام میشه. خوشبختانه تا الان هم قریب 300 هزار دوز واکسن داخلی برکت دست ما رسیده که توزیع شده.
طبق گزارش وزارت بهداشت در مجموع واکسن های کرونا تزریق شده در کشور به بیش از 6,324,000 دوز افزایش یافت. بر اساس این گزارش کرونا جان 111 هموطن دیگر را گرفت و مجموعه قربانیان این ویروس به 84,627 نفر برسد. تعداد مبتلایان هم با قطع شدن ابتلای 8,341 نفر به 3,241,000 افزایش یافت.
شمار مبتلایان کرونا در جهان از 184 میلیون نفر فراتر رفت. بیش از 3 میلیون 983 هزار نفر هم قربانی این ویروس شدند. در 24 ساعت گذشته برزیل همچنان بیشترین مبتلایان و جانباختگان روزانه را داشت. در شبانه روز گذشته بیش از 65 هزار نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 2,879 نفر هم جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. بعد از برزیل، هند، کولومبیا، انگلیس و اندونزی به ترتیب بیشترین میزان ابتلا به کرونا را در 24 ساعت گذشته داشتند. میزان ابتلا به کووید 19 و مرگ و میر روزانه ناشی از آن در روسیه همچنان رو به افزایش است. با جان باختن 697 نفر در شبانه روز اخیر بیشترین تعداد جان باختگان روزانه کرونا از آغاز همه‌گیری تا کنون در این کشور به ثبت رسید. تا کنون فقط 16% مردم روسیه هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. سازمان جهانی بهداشت هم درباره موج سوم کووید 19 در آفریقا هشدار داد. بنابر اعلام این سازمان موج سوم کرونا در آفریقا همه نقاط اوج موج قبلی را شکسته است. اما در هند تلفات ناشی از ابتلا به کرونا با تداوم روند نزولی به 738 نفر کاهش یافت، در حالی که 3 ماه پیش شمار قربانیان روزانه کرونا در هند از 4000 نفر فراتر رفته بود، روز شنبه کمترین تعداد قربانی به ثبت رسید. وزیر بهداشت آلمان هم تاکید کرد گونه دلتای ویروس کرونا به تدریج در حال گسترش در سراسر اروپا از جمله آلمان است و پیش بینی می شود در ماه جاری میلادی 70-80% همه آلودگی ها به کرونا را تشکیل دهد.
وزرای دفاع، جهاد کشاورزی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی به صورت جداگانه با رئیس جمهور منتخب دیدار کردند. امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع در این دیدار از اقدامات و دستاوردهای وزارت دفاع در حوزه‌های مختلف از جمله میزان آمادگی دفاعی کشور در مقابل با تهدیدات گزارشی ارائه کرد. آقای خوابازی وزیر جهاد کشاورزی هم از اقدامات این وزارتخانه و وضع کشاورزی و مهمترین چالش‌ها و مسیرهای پیش روی دولت 13 برای تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله گندم، مرغ و گوشت گزارشی ارائه کرد. آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در دیدارش با رئیس جمهور منتخب از اقدامات این وزارتخانه به منتخب ملت گزارش داد. آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گزارشی از وضعیت کشور و چالش‌های پیش روی دولت 13 در حوزه‌های گوناگون ارائه کرد. آقای کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از چالش‌های حوزه پولی و بانکی و وضعیت ارزی کشور ارائه کرد. آقای رئیسی رئیس جمهور منتخب نیز در این دیدارها بر استفاده از تجارب و همکاری همه بخش‌ها برای پیشبرد برنامه‌ها و مأموریت‌های دولتش در خدمتگزاری به مردم تأکید کرد. رئیس جمهور منتخب گفت دولت مردمی به دنبال تغییر برخی ساختارها و رویکردها، توزیع عادلانه و مدیریت بهینه امکانات و اتکا به توان داخل برای بهبود وضع موجود است. اما در ادامه ارسال پیام‌های تبریک مقامات کشورهای مختلف برای رئیس جمهور منتخب، پادشاه اردن، رئیس جمهور سوئیس و رئیسان جمهوری اندونزی، گابون و اوگاندا در پیام‌های جداگانه پیروزی آقای رئیسی را در انتخابات تبریک گفتند و بر تقویت روابط بین دو کشور تأکید کردند.
شخصیت‌ها، مقامات کشوری و لشکری، علما و نهادهای مختلف با ارسال پیام‌های جداگانه انتساب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجعی را به ریاست قوه قضاییه تبریک گفتند. آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان، آیت الله حسینی بوشهری رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، حجت الاسلام حاج علی اکبری رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، حجت الاسلام شهریاری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، حجت الاسلام و المسلمین خاموشی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، رئیس سازمان بسیج مستضعفین آیت الله رشاد، رئیس شورای حوزه های علمیه استان تهران و وزیران اطلاعات کشور و جهاد کشاورزی و دادگستری در پیام های جداگانه انتصاب حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای را به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه تبریک گفتند.
اینجا جامعه جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. 169 دستگاه انواع ناوگان به شبکه ریلی کشور ملحق شد. این ناوگان که با توانمندی صنایع داخلی در 6 شرکت تولید شده در مجموع 5,800,000 یورو صرفه‌جویی ارزی به همراه داشته است. آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مراسم بهره‌برداری از این ناوگان با بیان اینکه امروز نخستین مرحله بهره‌برداری از ناوگان جدید ریلی در کشور انجام می‌شود گفت وابستگی به خارج از کشور در زمینه اقلام و تجهیزات ریلی کاهش یافته و گام‌ها در مسیر خودکفایی است.
امروز کارخانه‌های سازنده ما با این باور که ظرفیت‌هاشون رو بتوانند غیر وابسته بکنن و با غیر وابسته کردن بتونن ظرفیت‌های گلوگاهی، اقلام گلوگاهی رو با ظرفیت‌های دانشی گره بزنن و استفاده بکنن از خلاقیت، نوآوری، پژوهش و ساختن اقلامی که نیاز خطوط تولید رو از خارج قطع بکنه و بتونه به اون باور برسونه، ما امروز توی چنین وضعیتی قرار گرفتیم و به یادی خدا سومین سال منع ورود این اقلام از خارج رو داریم تجربه میکنیم. امیدوار هستیم که به صورت پیوسته این حرکت با همت خود شرکت های سرمایه گذار و با استفاده از همه تنوع منابع مالی که میتونه وجود داشته باشه و امروز وجود داره، ما بتونیم یک رونق اساسی در این فرایند و یک تسهیل و تسریع اساسی در این فرایند به وجود
بیاریم. افزایش ارزش صادرات شیرینی و شکلات کشور به بیش از 6 میلیارد دلار. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت ارزش صادرات شیرینی، شکلات و نوشیدنی ها در کشور به 6.5 میلیارد دلار رسیده که نشانه کیفیت و توسعه این صنایع در کشور است. آقای رزم حسینی افسود همکنون برخی واحدهای تولید این مواد غذایی در دو نوبت کاری فعالیت می‌کنند. وزیر سمت وضع تولید مواد شوینده و ضدعفونی کننده ها را هم در کشور مناسب ارزیابی کرد و افزود همکنون کارخانه های حوزه شوینده ها و مواد ضدعفونی کننده در ایران به شدت فعالند و در 3 نوبت کاری تولید دارند.
آزمون سراسری امسال با رقابت داوطلبان زبانهای خارجی به ایستگاه پایانی رسید. بیش از 175,000 نفر متقاضی آزمون زبانهای خارجی بودند. بسیاری از داوطلبان زبان‌های خارجی دورشته‌ای هستند و گروه اصلی تحصیلی آنها تجربی، ریاضی و انسانی است. دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه زبان‌های خارجی هم پس از اتمام آزمون در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش در دسترس قرار گرفت. نتایج اولیه آزمون نیمه اول مرداد و نتایج نهایی اواخر شهریور اعلام می‌شود. کنکور امسال از 9 تیر آغاز شده بود.
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از ایجاد 2000 صندوق اشتغال روستایی در روستاهای سراسر کشور خبر داد. آقای مدنی در مراسم بهره‌برداری از 1100 طرح اشتغال زایی معلولان و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی گفت بیش از 7000 کارگروه اشتغال روستایی در کشور فعال هستند که با بنیاد برکت همکاری می‌کنند. و افزود بنیاد برکت امسال حدود 9000 میلیارد تومان تفاهم‌نامه با 9 بانک مختلف برای تأمین مالی طرح‌ها در مناطق محروم امضا کرد.
اما گرمای 50 درجه در خوزستان ادارات شهرستان‌های آبادان، خرمشهر، شوش، کرخه، دشت آزادگان، هویزه و شادگان را تعطیل کرد. در استان فارس هم برای کاستن مصرف برق و مقابله با گرما در 19 شهرستان زمان فعالیت ادارات کاهش یافت. اما گرما در کانادا باعث آتش‌سوزی در جنگل‌های این کشور شد. 152 منطقه در جنگل‌های غرب کانادا گرفتار شعله‌های آتش شده که دست کم 100 هزار هکتار از زمین‌های جنگلی را به خاکستر تبدیل می‌کند. نخست وزیر کانادا برای کمک به مهار آتش از اعزام نیروی کمکی به این منطقه خبر داده. اما گرمای 50 درجه تا کنون 719 نفر قربانی به جا گذاشته است. در غرب آمریکا هم آتش‌سوزی‌های گسترده و خشکسالی امدادگران آمریکایی را مستأثر کرده است. صاعقه و افزایش دما علل این آتش‌سوزی‌ها عنوان شده. به گفته کارشناسان اقلیم‌شناسی جهان شاهد یکی از شدیدترین خشکسالی‌ها در غرب اروپا و آمریکا در تاریخ معاصر است. به گفته محققان هواشناسی گازهای گلخانه‌ای عامل اصلی افزایش گرمای بی‌سابقه جهان است. کارشناسان هواشناسی فنلاند هم اعلام کردند تابستان امسال گرمترین تابستان این کشور اسکاندیناوی است.
گرمترین تابستان در سردترین کشور جهان. اداره هواشناسی فنلاند طی ماه گذشته بارها از شکست شدن رکورد دمای حداکثری خبر داد. پزشکان شهروندان فنلاندی را به نوشیدن آب و مایعات بیشتر و ماندن در سایه توصیه کردند.
تابستان گرم امسال باعث رعد و برق‌های شدید شد. دیروز رعد و برق باعث آتش‌سوزی و ویرانی کامل یک ساختمان 6 طبقه در ساوونلینا یکی از شهرهای فنلاند شد. اما در این حادثه به کسی آسیب نرسید.
گرمای شدید همچنین باعث قطع برق و آتش‌سوزی‌های متعددی هم در فنلاند شد. افزایش دما در فنلاند و بخش‌های نزدیک به قطب شمال ویروس شناسان را هم نگران کرده است.
تغییرات اقلیمی و افزایش دمای مناطق نزدیک به قطب میتونه باعث ذوب شدن یخ‌های زیرزمینی مناطق و فعال شدن ویروس‌های بیماری‌زا بشه که بعد از دوره یخبندان عملاً وجود نداشتند.
گرمای غافلگیرکننده نه تنها باعث هجوم مردم کم طاقت به سواحل دریای بالتیک و خلیج فنلاند شده، بلکه قربانیانی را هم داشته است. طی 3 روز گذشته مسئولان محلی موارد متعددی از غرق شدگی در فنلاند را گزارش کردند. کشور فنلاند به عنوان یکی از سردترین کشورهای جهان دارای تابستان‌های بسیار کوتاه و خنک و در عوض زمستان‌های طولانی و بسیار سرد است. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه حوزه دریایی بالتیک.
13 شهرستان افغانستان در شبانه روز گذشته به تصرف طالبان درآمد. منابع خبری اعلام کردند چندین شهرستان بدخشان بدون هیچ درگیری سقوط کرده است.
روند سقوط شهرستان‌های افغانستان به دست طالبان بار دیگر شتاب بیشتری گرفته است. بر اساس گزارش‌ها 7 شهرستان در شبانه روز گذشته در استان بدخشان در شمال شرقی افغانستان و هم مرز با چین پس از عقب نشینی نیروهای دولتی به دست طالبان افتاد.
ولسوالی کاملا فتح.
طالب‌ها همچنین ادعا کردند که شهرستان شاه ولیکوت را در استان قندهار در جنوب افغانستان به کنترل خود درآوردند. وزارت دفاع افغانستان نیز از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان خبر می‌دهد و می‌گوید در شبانه روز گذشته 228 طالب را کشته است. مردم افغانستان امروز بحران کنونی این کشور و تشدید جنگ را این روزها نتیجه خروج غیر مسئولانه و فرار عجولانه آمریکا از افغانستان می‌دانند. بامداد روز جمعه در تاریکی شب پس از دو دهه آمریکایی ها بی سر و صدا بزرگترین پایگاه خود را در افغانستان ترک کردند.
گسترش تروریسم، گسترش بیامنی نتیجه سیاست های نادرست عمدتاً آمریکا در افغانستان بوده که ما با این وضعیت دچار شدیم. این وضعیت میتونست مدیریت شود. اگر آمریکا تصمیم نداشت افغانستان دوباره به جنگ نمیرفت.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از این خروج تحقیرآمیز در یک کنفرانس خبری در پاسخ به خبرنگاری که میخواست درباره افغانستان سوال کند حرفش را قطع کرد و این چنین گفت:
دیگر نمیخواهم در مورد افغانستان سوالی را پاسخ دهم. ببینید آخر هفته است، چیزهای مهم دیگری اتفاق افتاده است. ما باید روز استقلال را جشن بگیریم.
آمارهای طالبان و دولت افغانستان درباره تعداد شهرستانهایی که در این دو ماه گذشته دست به دست شدند متفاوت است، اما میتوان گفت طالبان حداقل کنترل 120 شهرستان را در این مدت در اختیار گرفتند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
چند خبر کوتاه. محل شهادت 290 مسافر پرواز شماره 655 حادثه 12 تیر سال 67 در نزدیکی جزیره هنگام در خلیج فارس گلباران شد. این پرواز با شلیک دو موشک از ناو یو اس اس وینسنس آمریکا بر فراز خلیج فارس سرنگون شد و همه سرنشینان آن از جمله 66 کودک به شهادت رسیدند.
نه محصول حوزه امنیت غذایی در نمایشگاه فناوری و نوآوری آیهیت به نمایش گذاشته شد. این محصولات که از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان به تولید رسیده به کاهش ارزبری در این حوزه کمک بسزایی کرده است.
71 نفر از نمایندگان مجلس در نامه به رئیس قوه قضایی خواستار اجرای قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان شدند. نمایندگان از رئیس قوه قضایی خواستند تا زمانی که به اموال و دارایی‌های مسئولان رسیدگی نشده، مسئولان و بستگان آنها اجازه خروج از کشور را نداشته باشند مگر با اجازه قوه قضایی.
وزیر راه و شهرسازی گفت مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص میزان افزایش اجاره بها برای همه مالکان، مستاجران و آژانس‌های املاک لازم الاجراست و هیچ شورای حل اختلافی مجاز به صدور حکم تخلیه مستاجران نخواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان با تصدیگری بخش صنایع و معادن و وزارت سمت در چهار مسیر به سمت فلات مرکزی و شرق ایران در حال اجراست.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور از تایید صحت انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در چهار استان تهران، خراسان رضوی، قم و مازندران از سوی شورای نگهبان خبر داد.
تفاهم‌نامه پویش ملی ارتقای آگاهی‌های حقوقی جامعه میان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون اجتماعی قوه قضایی امضا شد.
قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضایی مراتب لازم الاجرا بودن آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را به مراجع مربوط اعلام کرد.
400 دستگاه پنل خورشیدی در بین عشایر استان چهارمحال و بختیاری، دومین استان عشایر نشین کشور، توزیع شد.
جاده هراز امروز یک شنبه و فردا دوشنبه بسته است. پلیس راه اعلام کرد علت این مسدودی که از ساعت 8 صبح تا 17 عصر اعمال می شود، تعمیر روشنای 4 تونل در این مسیر است.
با کشف جسد دو قربانی دیگر، شمار تلفات ریزش ساختمان 12 طبقه در فلوریدای آمریکا به 24 تن افزایش یافت. از سرنوشت 124 نفر مدفون دیگر در زیر آوارها خبری در دست نیست. پس از گذشت 8 روز از وقوع حادثه، رئیس جمهور آمریکا از محل بازدید کرد.
و نخست وزیر رژیم صهیونیستی که تلاش‌های ضد ایرانی خود را در روزهای اخیر تشدید کرده است، بار دیگر در دیدار با رئیس جمهور آلمان لفاظی علیه جمهوری اسلامی ایران را تکرار و ادعا کرد برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانمندی‌های نظامی هسته‌ای تلاش می‌کند. همکارم آقای ناصر صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر همیهنان عزیز ارجمند. تیم کشتی فرنگی جوانان ناشنوای ایران با کسب 1 طلا، 1 نقره و 2 برنز نایب قهرمان مسابقات جهانی در ترکیه شد. امیر محمد قویونیا با قهرمانی در وزن 87 کیلوگرم تنها طلایی تیم ایران بود. مجتبی مالک آبادی نقره گرفت و 2 مدال برنز کشورمان را مصطفی یحیایی و علی وطن پرست کسب کردند. تیم ملی بسکتبال ایران که خود را آماده ی حضور در المپیک میکند، در اولین دیدار تدارکاتی خود در شهر والنسیا به مصاف تیم اصلی اسپانیا رفت. تیم ملی بسکتبال جوانان ایران هم در نخستین دیدار خود در مسابقات جهانی لتونی به مصاف تیم سربستان رفته و بر اساس آخرین اخبار دریافتی نیمه اول این بازی 67-88 به سود سربستان در جریان است. جام جهانی پرورش اندام با نایب قهرمانی تیم ایران در بخش تیمی فیتنس ادامه یافت. در روز نخست این رقابت‌ها در اسپانیا تیم ایران با ترکیب محمد مهام، پیام حسن نژاد، امیر غلامزادگان و وحید حنیفلو موفق به کسب مدال نقره بخش تیمی فیتنس چلنج شدند. تیم ملی فوتبال انگلیس در آخرین بازی مرحله چهارم نهایی جام ملت‌های اروپا در شهر روم به مصاف اوکراین رفته و در نیمه نخست با گل زود هنگام هری کین 1-0 پیروز به رختکن رفته است. در همین چارچوب تیم دانمارک در باکو 2-1 از صدر جمهوری چک گذشت و به جمع 4 تیم برتر جام صعود کرد. رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال امروز با 9 دیدار همزمان ادامه می‌یابد و در بازی‌های حساس از ساعت 20:30 دقیقه تیم صدر جدولی هوادار در تهران میزبان فجر سپاسی تیم سوم جدول است و بادران رد دومی در شیراز برابر قشقایی این شهر سفارایی می‌کند. در سایر دیدارهای هفته 32 نیز گل ریحان با شهرداری بوشهر، خیبر خرم‌آباد با مس کرمان، آرمان گوهر با خوش طلایی ساوه، استقلال خوزستان با شهرداری آستار، ملوان با استقلال مولستانی، رایکای بابل با نود ارومیه، پارس جنوبی جم با چوکای تالش دیدار می‌کنند. با حکم احمد مددی مدیر عامل باشگاه استقلال، محمد رضا مهرانپور به عنوان سرپرست آکادمی باشگاه منصوب و جانشین ناصر فریاد شیران شد. تیم کانون چوگان البرز به مقام قهرمانی جام بهران دست یافت و تیم‌های نزاجا و خرگوشره به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند. و با اعلام مسئولان برگزاری المپیک به علت شیوع ویروس کرونا، از هر کشور حداکثر 10 ورزشکار می‌تواند در مراسم افتتاحیه این رویداد مهم شرکت نماید. والیبالی‌ها به عنوان اولین گروه کاروان ایران 26 تیر راهی ژاپن می‌شوند. تندرست باشید عزیزان.
بارش پراکنده رو در ارتفاعات البرز مرکزی، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی انتظار داریم که گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی همراه خواهد بود و همچنین روزهای یک شنبه و دوشنبه در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شرق هرمزگان در ساعت‌های بعد از ظهر رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ میده. روز دوشنبه این ناپایداری و شدت بیشتری خواهد داشت و نکته دیگه این که روزهای یک شنبه و دوشنبه در استان‌های ساحلی خزر و اردبیل افزایش نسبی دما رو انتظار داریم و روزهای سه‌شنبه تا پنج‌شنبه با شمالی شدن جریانات کاهش نسبی دما در این مناطق رخ خواهد داد. تهران آسمان صاف خواهد بود تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد رو خواهد داشت.
و اینکه هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:08 بامداد و طلوع آفتاب ساعت 5:53 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران. شب شما عزیزان به خیر و خدا نگهدار.
چیچست شبکه همدلی چیچست.
بورا اورومیه غربی آذربایجان رادیو سنون استان شبکه است. بیزنن یول یول داشت اولون شبهای ایران برنامه سیننچه مرکز خراسان جنوبیدن حضور ایزا تقدم اولور.
باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. هرگز نکشم منت مهتاب جهان را، تاریکی شبهای مرا روی تو کافی است. از سوی نسیمی که تو را کرده نوازش، یک دم به مشامم برسد بوی تو کافی است. مدیونم اگر تشنه لبخند نباشم، دنیای مرا قنچه خوشبوی تو کافی است.
ایرانیان عزیز، هموطنان نازنین، شنوندگان رادیو سلام، شبتون بخیر. هر جایی که هستید، شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز ایران عزیز، خدا قوت به شمایی که لحظه های شبانگاهیتون رو پیوند دادید با رادیو خراسان جنوبی. از این رادیو همراه شما هستیم با برنامه شبهای ایران. شب تابستونیتون آرام و دلنشین. انیشتین میگه انسان ها اگه ارزش زمانو میدونستن، حتی کفش بندار نمیخریدن و وقتشون رو حتی به اندازه بستن بندی به هدر نمیدادن. بله، عمر کوتاهه، ولی اوقات خوشان است که با دوست به سر شود. خیلی خوشحالیم که در کنار شما شنوندگان عزیز هستیم. برنامه شبهای ایران به سفارش اداره کل صدای استانها هر بامداد از یک مرکز استان تقدیمتون میشه و ما خیلی خوشحالیم که امشب از رادیو خراسان جنوبی در کنار شما هموطنان عزیزمون هستیم. به برنامه شبهای ایران خودتون خیلی خوش اومدیم. برنامه شبهای ایران سن و سال نمیشناسه. هر شغل خاصی، هر حرفه خاصی دارند، میشینن پای رادیو برنامه شبهای ایران رو گوش میکنن. خیلی از عزیزان شبکارن، خیلی از عزیزان سن و سالی ازشون گذشته، انس عجیبی با رادیو دارن. اونایی که سن و سالی ازشون گذشته میدونن قدیما وقتی میخواستن کس رو بشناسن، از روی کفش و کلاهش میشناختن. هر طبقه از مردم کفش مخصوص خودشو داشت. چوپانها چپت میپوشیدن و گله‌دارها بوتین، کشاورزا چکمه میپوشیدن و قاضیها موزهای چرمی. خلاصه هر کسی یک کفشی میپوشیده و شاید برای همین بوده که از قدیم میگن هیچ وقت پاتو تو کفش دیگری نکن. با این مقدمه حتما فهمیدین که میخوایم امشب در برنامه شبهای ایران درباره چی حرف بزنیم. بله، موضوع امشب
برنامه شبهای ایران کفشه و از شما چی میخواییم؟ از شما میخواییم که به ما بگید که وقتی واژه کفش به میون میاد در ذهن شما چی تداعی میشه؟ شما رو یاد چه خاطره ای میندازه؟ معمولا خیلی از ما به یاد اون اولین کفشی که حالا در ذهنمون هست که برامون نو خریدن پدر و مادر، باش مهمونی رفتیم، باش عیدی رفتیم، بعضی یاد کفشای قدیمی میافتن. حالا اینا رو قرار شما به ما بگید و اینکه در شهر و روستاتون آیا کفش محلی خاصی وجود داره که شهره باشه، همه بشناسن، یعنی کفش اون منطقه معروف باشه، حتی بگید به چه نامی معروفه. شماره تلفن‌های ما رو یادداشت بکنین یا به ذهنتون بسپارین: 32-16-26-10 و سامانه پیام کوتاه 30566. قبل از اینکه به ما زنگ بزنید حتما کد استان ما رو 056 شماره گیری کنید. با ما باشید تا حدود ساعت 2 بامداد در کنار شما هستیم با این بخش ها. گزارش همکاریمون مسعود خسروی از کفش‌های محلی رو خواهید شنید. همچنین بخش‌های کارشناسی برنامه با حضور جناب آقای برآبادی، معاون میراث فرهنگی و کارشناس مردم شناسی. بخش داستانک رو با اجرای همکارم خانم نائبی فر تقدیمتون خواهیم کرد و سریع هم خواهیم زد به مأمن عرفا و شعرا، خاستگاه فضل و هنر و سرزمین اولین ها، اولین مدرسه، اولین چاپخانه، اولین تئاتر، اولین نشریه. بله، خواهیم رفت تبریز زیبا و میشنویم گزارش همکارمون آقای داریوش رضوان را. خوش به حالم که اهل ایرانم، خادم بارگاه سلطانم. به بخش به کفشداری حرم امام رضا علیه السلام هم سری خواهیم زد و گزارشی از این خدمتتون عرض کنم. کفشداری حرم امام رضا علیه السلام تقدیمتون خواهیم کرد و بسته شنیداری هم آماده کردیم. قرار خاطر بازی بکنیم با فیلم ها و سریال های تلویزیونی. همکارانم ترانه و تصنیف ها رو آماده کردن، انشالله در فواصل برنامه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از طریق امواج رادیو بر فراز قله ماران با عبور از دیوار بزرگ جرجان به استان گلستان هم سر میزنیم و گزارش همکارمون آقای یزدانی رو خواهیم شنید. و بخش مهم برنامه قراره بشنویم صدای گرم شما رو، بخونیم پیامکاتون رو در بخش تلفن ها و پیامک ها. قرار شد به ما بگین که وقتی میگن کفش چه خاطره ای، چه موضوعی براتون تداعی میشه و آیا شهر و روستاتون کفش محلی خاصی به نام خودش داره که معروف باشه؟ 32-16-26-10 با پیشماره 056 و سامانه پیام کوتاه 30566 در اختیار شماست. در حالی که ساعت 40 دقیقه بامداد رو نشون میده، خواهیم شنید گزارش همکارمون مسعود خسروی رو در خصوص کفش‌های محلی خراسان جنوبی.
اومدم به یکی از بازارهای قدیم بیرجند که به اینجا بازار حاج مد جعفر هم قدیمترا میگفتن، حالا جای ترا شاید اسم قدیمای بازار رو ندونن. سرای اسدی بیرجند هستیم الان و اومدم به یک کفاشی قدیمی که از سالهای خیلی دور اینجا کفاشی بوده. حتی اگه وارد کفاشی هم بشید میبینید که سقف مغازه گنبدی و قدیمی و اون ظاهر قدیمی خودش رو همچنان این مغازه تولیدی کفش حفظ کرده. قدیما هر کس از بیرجند جایی میخواست بره که سوغاتی با خودش ببره، کفش بیرجند و جز اون سوغاتیایی بود که حتما میتونست تهیه کنه و با خودش ببره. اجازه بدید با قدیمی که اینجا هستن، پدر و پسری هستن که سالها دارن کار کفاشی رو انجام میدن. پدر جان سلام علیکم.
سلام علیکم، مرحمت شما زیاد.
خوب هستین ان شاء الله؟
باشه، مرحمت شما زیاد، سلامت باشید.
متشکرم. چند ساله دارید کار میکنید؟
ما 70 سال.
ماشاءالله 70 سال. تو این 70 سال کار میکنید؟
نه کار، سن ما بالاتره.
چند ساله؟
76 سال. من تو از اون 6 سالی بودی کارا.
تو کار کفاشی؟
کار کفاشی.
خیلی تعدادش کم شده. قدیم یادم میاد که یه راسته همش کفاشی بود و کفش بیرجندی تولید میکردن.
در بیرجند نزدیک 200 خورده دوکان کفاشی داشت. هر دوکان 10 تا 15 تا شاگرد داشت. من تو ترقی خوب داشت بودن. اسم کفاشی هم کفاشی اول نبود، اول چپه دوزی بود. با پولهای او زمان چپت جفت 30-40 تومن فروش بگه سپت سرجنسی.
الان دارید نمونهشو نشونمون بدی؟
نشونی از چرمو داره، چرم یه داره
همین پشتکتون آویزونه.
اونو چرم یه
ما دا سندله تقریبا. حالا برای شنونده نمیدونن چپت چیه؟
اونا 40 تومن در او زمان خیلی خیلی بودا.
40 تا 1 تومنی بود قیمتش.
اونا اودا هر کم بچه ای داشت مورد چپه دوزی که چپه دوزی خیلی ترقی داره خوب داره.
کفش لاستیک بود، درست روشم لاستیک بود.
بله. اینا رو به حساب خوب می‌خریدم. باز کم بکم همون منتقل شد به کفش که رو وار چرم شد، به چرم به صورت ارسی درآمد. به حساب خود همون هم میخی تمام می‌کردیم. سروار با دست تموم میکردن، چرخ نبود. من تا کم بکن همگه رو به ترقی برم، چرخ آمد و سروار رو با چرخ بخیه میکردن. بعد میامدم به حساب خوب بیامر رسم رسومات قیمه دوزی در آمد و چم دوزی در آمد و همون لاستیک رو کار میکردن تا مدت ترقی دا.
باز فکر میکنم کم کم اون حالت نزولی پیدا کرد، یعنی هر چی که خوب بود کفش جدید اومد وارد بازار شد، کارخونه های کفش زیاد شدن دیگه، این کفش اون طرفدارای خودش از دست داد.
خیلی خیلی باید رو به تنزل بره، چنون تنزل کرد که این کاسبای 200 دربندی کن شما حساب کنی. الان بر شما سبک صحبت کنم که الان رسیده به 3 دربندی کن که اگر بره به 3 دربند هم یکی فقط تولیدی داره که اینو که یک دفعه حساب خواهد عقب نشینی کرده.
چرا اینجوری شدی ها؟
این یک دفعه اینطوری شد که کفش از بیرون آمد، از خارج آمد. کفش به حساب خواهد چینی بود، خوشگل، مناسب، منتظر روی چه فوم بود. فوم هم همین مشمع اگه به حساب ماها مگه اونا مگفتن فوم. این الان
عمر کمی داره خب نسبت به این کفشا، ولی خب یکم راجع به همین کفشا بیشتر برامون توضیح بدید. کفش هایی که خیلی ها دنبالش بودن، حتی به خیلی از شهرهای اطرافم صادر میشد روی چرم. کف جیری
اردن بزرگ شما از همینجا خود ما تنها با 2-3 تا شاگرد روزی 25 افکار دم دست ما در میام که اینا رو تولیدی داشتیم به حساب اینجا زایدان، خاش، ایران شهر، چابهار تا حتی مره به پاکستان. از این طرف از همینجا بگیره از قاین، گناوار، مشهد، تهران تا اونجا رد میشه که مشتری داشته، یعنی جواب نمیداده. ما نمیتونستن جواب ده.
200 دربند مغازه روزی به قولشان 10-15 جفت کفش تولید کنن،
رفته 10-15 تا حساب کنه، یعنی بیشتر داشتن.
خیلی تعدادش هم زیاد میشده و مطمئنا خب کفش به جاهای مختلف میرفته. و من از اون بچه بودم از اون کفش ها مثلا یه جفت فرمون میگرفتن اول سال، ممکنه که اگر رو پاهمون بزرگ میشد وگرنه کفش خراب نمیشد.
کفش یک سال کفش که بر شما بر اون نفر مستانده میگفتن از این سال تا این سال دیگه، از این ای تا این ای دیگه بازن خراب نمیشده، پا بزرگ میشد. یعنی کفش خراب نمیشه.
یادم میاد بابام از این کفشا داشت، اون داشت دیگه، مثلا چون شماره پاش تغییر نمیکرد تا چند سال واکس میزد استفاده میکرد.
بله ما کفش هم درست کردن که شما حساب کنی یارو بر دامادی خود گرفته با میراث خوری هم رسیده.
از شما بسیار متشکرم.
متشکر از لطف شما.
گفتگو کردم با آقای زینعلی از قدیمی هایی که در عرصه کفش دارن فعالیت میکنن، کفش بیرجندی، و از شما شنوندگانم ممنونم که با من با این بخش گزارشی از بیرجند همراه بودید.
متشکر از لطف.
بله، موضوع امشب برنامه شبهای ایران کفشه. یکی از کفشای قدیمی خراسان‌جنوبی کفش گالشی که بهش میگفتن کفش جیر، که با مواد بازیافتی لاستیک درست میشده و در شعر فولکلور منطقه‌مون هم باقی مونده. نوع مردونش بهش میگن چپت، نوع زنونش هم بهش میگن ارسی، و قرار بشنویم تصنیفی رو با صدای بیژن بیژنی که میگه ارسی نکا یارم جیره، پای دلم به زنجیره.
Oh, no.
زندگی همین دلخوشی های کوچک است. به جزئیات زندگی دقت می کنم و از آنها لذت می برم. مهربانی تو مثل بوی چسب کفش است برای دخترکی که کفش پروانه دار پوشیده. اینجا رادیو خراسان جنوبی، شبهای ایران، موضوع کفش، و قرار شد به این سوال ما پاسخ بدید که وقتی میگن کفش چه خاطره ای، چه موضوعی در ذهنتون تداعی میشه؟ آیا شهر و روستاتون به نام خاصی از یک کفش خاص معروف و مشهوره؟
راه‌های ارتباطی با شب‌های ایران از رادیو خراسان جنوبی 056-32-16-26-10 32-16-26-11 سامانه پیام کوتاه 30566
راجب کفش پرسیده بوده. من از کرمانشاه مزاحمتان میشم. ما یه گیوه داریم اینجا، کفش محلی، که ارزشش برمیگرده به زیرش. اگر زیرش مثلا از پلاستیک باشه، لاستیک باشه، کمتر، چرم باشه بیشتره، و چنانچه از پارچه باشه خیلی با ارزشتر و البته گرانتر. ارزشش هم به اینه که وقتی زیرش از پارچه است، از کوه که مثلا بالا این به سر نمیخوره پارچه و خیلی با ارزش و زیباست. خیلی خوشحال شدم زنگ زدم. من همیشه آرزو داشتم بیام اون منطقه بیرجند و اینا رو ببینم. قصدم داشتم یا متاسفانه این کرونا باعث شد که نشد. انشالله که حل بشه و ما بتونیم بیام خدمت شما. کتانچی هستم از کرمانشاه.
ممنونم از همه شما عزیزانی که با ما همراه هستید. آقای مرتضی کریمیان از محلی نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان نوشتن که وقتی که میگن کفش، تو ذهنم اون کفشای کودکی میاد که خاطرات شیرین کودکی تداعی میشه، که پدر دلسوزم اولین کفش مدرسه رو برام خرید و چقدر باش ذوق کردم، یادش بخیر. عزیز دیگری گفتن که کلاش اسم کفش دستسازیه، با پارچه و نخ درست میشه، خیلی هم راحت و خنکه و مختص تابستانه. از کردستان 918-82-65.
باید پاس کفش کسی نکنیم. در خرید کفش دقت کنیم که کفش باید خیلی راحت باشه، و در استان کرمانشاه شهرستان پاوه کفش راحتی که داره کفش محلی به اسم گیوه است که قدمت خیلی قدیمی داره و خیلی هم خوش فرم و خوب است، و که بیشتر مردم پاوه گیوه بافی میکنند. من ممنون از برنامه خیلی خوبتان. نرزه سلیمی از شهرستان زنگور استان کرمانشاه.
ممنونم عزیزان. 918-3801 هم نوشتن که کفش تبریز خیلی معروفه، و نوشتن که من برای اولین بار که میخواستم برم به مشهد و رضا صبح کفش خریدم، بعد از ظهر هم رفتم به پابوس امام رضا علیه السلام. به بچه سعادتی، امشب هم که شب زیارتی آقای امام رضا علیه السلام. مشهد یا نازنین که صدامونه میشنوید، التماس دعای ویژه. حاج رضا فرومدی از شاهرود اگه درست خونده باشم نوشتن یادش به خیر، قدیم کفش معروف کفش لاستیک بود، رویش چرم خالص به نام کفش سنجانی.
شبتون بخیر باشه. برنامه شبهای ایران به سفارش اداره کل صدای استان هر بامداد از یک مرکز استان تقدیمتون میشه و خیلی خوشحالیم که این بامداد از مرکز خراسان جنوبی همراه شما هستیم با موضوع کفش. میدونید که کفش انواع مختلفی داره. کفش بچگونه که خیلی گرونه، کفش ژله‌ای داریم. بله، برای شن کویر و ساحل دریا استفاده میشه که مبادا پا در شن و ماسه زخم بشه. یک کفش نبوکه، کفش ورنیه، کفش بیرجندیه که قرنها پیش به نام ارسی شناخته می شده. این کفش به دلیل اینکه استحکام بالایی داره خیلی مورد استقبال مردم منطقه کویری به خصوص کشاورزان قرار گرفته بود. یه نوع دیگه هم داریم از این کفش که بهش میگن چپت چوپانی. معروف، هنوز هم منسوخ نشده، استفاده میشه چند صد ساله، حالا در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، فارس و حتی استانهای آذری و کردنشین ایران هم به عنوان چپت بیرجندی میشناسن این کفش رو. قدیمی ها میگن که روزگاری همین کفش بیرجندی عده زیادی را برای ایجاد اشتغال جذب کرده بود و جوانها به جای مهاجرت به حواشی شهرهای بزرگ در بازار قدیمی بیرجند این حرفه رو فرا می گرفتن. البته امروز هم در بازار سرپوش بیرجند میشه جوانهای علاقمند به این حرفه رو در این کارگاه های کوچک پیدا کرد. بهتون قول دادیم که بخش کارشناسی رو تقدیمتون کنیم با حضور جناب آقای برآبادی، معاون محترم میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استانمون. ایشون کارشناس مردم شناسی هم هستن. قرار مفصل در خصوص کفش محلی استان خراسان جنوبی توضیحاتی رو بدن که این بخش، یعنی بخش اولش رو در این لحظه تقدیمتون می‌کنیم. امید که به دلتون بشینه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیز و شنوندگان محترم برنامه شبهای ایران. اما کفش و پاپوش ها جزء پوشیدنی ها و جزء ملزومات پوشش انسان ها از قدیم بوده و در فرهنگ هم که نگاه بکنیم، در ضرب المثل ها، در ادبیات، در بخش‌های مختلف فرهنگ میتونیم کفش و نشانه‌هاش رو ببینیم. اینقدر اهمیت داشته کفش که اگه کسی میخواست بیرون بره، کسی که میخواستن بگن که به هر حال میخواد از خانه خارج بشه، میگفتن فلانی کفش و کلاه کرد و رفت. یعنی علاوه بر کلاه، کفش باید به پا بکنه و از خانه خارج بشه. یا تو بخش های مختلفی درباره کفش ضرب المثل داریم که من حالا میخوام یک اشاره کوتاهی به ضرب المثل هایی که درباره کفش هست بکنم. مثلا یه مسئله خیلی مشهوری هست در بین ما ایرانیان که میگن که در بیابان لنگ کفشم نعمت است. یعنی وقتی که سختی میخوای ببینی و در جایی مانند صحرا و بیابان قرار داشته باشی، حتی یک لنگ کفش هم داشته باشی، میتونی از صحراهای بزرگ بیابان عبور بکنی. و یا اگه میخوان به کسی بگن که باید کمر همت رو بربندی و کار رو شروع بکنی، میگن پاشنه های کفشت رو باید بکشی و این کار رو شروع بکنی. یا برخی میگن پاشنه های گیوه رو باید بر بکشی. یا گفته شده که فلانی ریگی به کفششه، نشانه این که مکر و حیله‌ای در کارش هست و دغل و تقلبی در کارش وجود داره. بخش‌های زیادی در خصوص کفش ضرب المثل داریم که حالا شاید به حال وقت برنامه اجازه نده. ما در جاهای مختلف آداب و آداب و رسومی هم در خصوص کفش داریم. به طور مثال در خراسان جنوبی اگه کسی رو میخواستن نامزد بکنن، براش یه جفت کفش میبردن و میگفتن که مراسم